همونطوری که گفتم میخوایم بریم قبل از خانم گوگوش یکی از خاطرات منصور تهرانی سراینده سه تا از بهترین ترانه‌های گوگوش رو بشنویم از خانم گوگوش با عنوان گوگوش میآید. آقای تهرانی در کتابی با عنوان از کودکی تا هنوز ابری و آفتابی خاطراتی رو از 98 هنرمند ایرانی در میون گذاشته که گوگوش میآید یکی از این خاطره هاست. آقای تهرانی رو ما با ترانه‌های پیشکش، خلوت و مخلوق میشناسیم. بریم با خاطره آقای تهرانی رو از اولین دیدارش با گوگوش بشنویم.
گوگوش می آید. وسط بهار بود، قبل از تابستون، تو بندر شاه یا بندر ترکمن اکنون، تو پنبه‌زارها که سفید سفید در اومده بودن مشغول درس خوندن بودیم. نمیدونم چرا باید راه می رفتیم و درس می خوندیم، هر کدوم مثل این که اوراد می خوندیم، غزنویان، سلجوقیان، ساسانیان. همچین که داشتیم درس میخوندیم دیدم که حسین سیا از دور من داره صدا میکنه. رفتم جلو گفتم چیه؟ گفت امروز گوگوش و گروهش قراره بیان ساعت 6 تو سینما بندر. خب گوگوش رو دیگه همه شناخته بودن، از دوران کودکی همه جا میرفت، شهرستان های مختلف. اما وقتی که اومده بود بندرشاه دیگه کودک نبود، نوجوانی بود 13-14 ساله. من هم اون موقع 15-16 سالم بود. خیلی خوشحال شدیم و ساعت 5 رفتیم دم سینما. یه ماشین بنز اومد وایساد، اول پدرش پیاده شد، سابر آتشین، بعد یه نفر دیگه، بعد گوش با یه بلوز قرمز پسرونه و یه شلوار جین اومد از جلوی ما ساندید و رفت. دیدم بله خودشه، چقدر خوشگل. رفت تو سینما. من یه تومن بیشتر تو جیبم نداشتم، بلیتاش بود 2 تومن و 3 تومن و 5 تومن. برای اینکه بریم رو بالکن بشینی باید 2 تومن داشته باشم. با حسین سیا گفتم من بر میگردم. بودو رفتم خونه. خلاصه از روی تاخچه 5 تومن پول بود برای حالا باید میرفتم نون و ماست و اینو میخریدم، یه تومنشو برداشتم گذاشتم تو جیبم، بودو اومدم طرف سینما. دیدم که صابر آتشین هنوز داره تبلیغ میکنه و میگه که ساعت 6 شروع میشه، بشتابید. خلاصه ما رفتیم تو بالکن و برنامه رو دیدیم. چه برنامه ای! اصلا گوگوش هم آواز خوند، هم رقصید، همه کاری انجام داد. ما هم همینطوری شیفته و باله چارچشمه نگاه میکردیم. بعد دیگه برگشتیم خونه. مادرم که یه خود عصبانی بود گفتش که نرفتی امروز چیز میز بخری، پولم برداشتی رفتی اینها. من دیگه اصلا گوش نمیدادم، همش تو فکر این بودم که امشب چی دیدم و چی گذشت. رفتم گرفتم خوابیدم، حالا خوابم نمی برد، همش تو فکر گوگوش بودم و حرکات شیرینش و آواز خوندنش و رقصیدنش و نمیدونم کی خوابم برد، اما میدونستم که ساعت 9 اینا با قطار برمیگردن. پا شدم و موامو آبجارو کردم و رفتم تو ایستگاه. دیدم بله بچه‌ها هستن، دخترها، پسرها، همه اومدن گوگوشو بدرقه کنن. گوگوشم اومد تو ایستگاه با دخترها یه گپی زد، خندیدن، نمیدونم چی میگفتن، اما پسرها جرأت نکردن برن طرفش. فقط حسین سیا یه سوت بلندی کشید. گوگوش رفت توی قطار و قطار حرکت کرد و دل ما رو هم با خودش برد. دیگه من و حسین سیا همطور مونده بودیم. من میدونستم اونم احساس منو داره، چون گوگوش هر شهرستانی میرفت بچه‌های پسرای هم سن و سال منو عاشق میکرد و میگذاشت و میرفت. رفت، قطار دور شد و دیگه ناپدید شد. به قول اهالی سینما کات، چند سال بعد من و گوگوش توی استودیو پاپ بودیم با حسن شمعی‌زاده برای ترانه مخلوق داغ یه گش قدیم اومدی تازه کردی، داشتیم ضبط میکردیم، یادشون بخیر، محسن کلهور و ناصر فرهودی هم بودن ضبط میکردیم. گوگوش هم یه اخلاقی داشت که وسط ضبط که همه چی آماده بود یهو یاد یه جوکی میفتاد، و یه جوک میگفت، جوک باز بود، اما هر جوکی براش تعریف میکردید دست دوم بود. و اون روز داشتیم صحبت میکردیم، صحبت افتاد به نوجوانیهاش و کنسرتهاش و اینها. من گفتم بندرشاه یادت اومده بودی اینها، حتی نشونه پیرنش هم دادم، پیرن قرمزی که تنش بود و پسرونه بود، همه چی یادش اومد. بعد اون زمان خاله جانی داشت در بندرشاه که حالا میگفتن از مهاجرای روس و اینها، قابله بود. اون شب رفته بودن خونه اونها، حتی خاله جان و اینها هم یادش اومد و با هم صحبت کردیم. گفتم آره دیگه ما رو گذاشت و رفتی. گفت نامم برای من میدادی؟ گفتم نه آدرس تو نداشتم. گفت برو تای صف عاشقا. راست میگفت، موش هر شهری میرفت جوانایی مثل من و همسن سالای من رو عاشق خودش میکرد و میرفت. شاید اولین عشق خیلی از پسرای جوان اون دوره باشه. موش
داغی عشق قدیم اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی. آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی.
بله شنیدید از منصور تهرانی خاطره آفتابیش، ابری و آفتابی، کتابیه که منصور تهرانی ترانه سرای ناماشنا و خالق چند تا از ترانه های مشهور گوگوش در کتابش به اون اشاره کرده با عنوان گوگوش میآید، که این کتاب در دسترس برای علاقمندانی که دوست دارن تهیه کنن و بخونن. با صدای خود نویسنده شما شنیدید. اما خب وعده دادیم از ابتدای نوروزش 1404 به شما که میخواییم بریم با شاه ماهی موسیقی ایران، موسیقی پاپ ایران همراه بشیم. در ابتدا اجازه بدید که پیام نوروزی خانم گوگوش رو با هم بشنویم و برگردیم.
با درود به شما هم میهنان عزیزم، در آستانه سال نوی 1404 شمسی و یا به عبارتی 2575 شاهنشاهی، به کلیه هموطنانم در اقصی نقاط دنیا که صدای منو میشنوم و همینطور ملتهایی که نوروز باستانی رو جشن میگیرم، از صمیم قلبم تبریک میگم و آرزو میکنم در سال جدید شاهد رویدادها و اتفاقاتی باشیم تا مردم جان به لب رسیده از دست این نظام منحوس و جنایتکار و کودک کش نجات پیدا کنند. به زودی به زودی نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. زن زندگی آزادی.
Baby, my
ترانه آفتابی شهریار قنبری و آهنگی از اسفندیار منفردزاده که برای آقای منفردزاده هم نوروز خوبی را آرزو میکنیم و سال 1404 خوبی. و اما میخوام از زنده یاد اسماعیل خویی مدد بگیرم و بریم سراغ هدیه نوروزی این نوروزوش 1404 برای دوستداران شاه ماهی موسیقی پاپ ایران. اسماعیل خویی میگه: و ما سراپا گوش میشویم و ما سراسر همسرای تو و ما خرد و بزرگ ما همه گوگوش میشویم. خانم گوش، از فصل آخر اصلا بزنین شروع کنیم. فصل آخر تموم شد یا همچنان ادامه داره و الان تو چه مرحله ای هست؟
دو سه تا کنسرت دیگه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم باقی موندن که در شرف تدارکش هستیم که به هر حال برگزار بشه.
کجا دقیقا قراره برین؟ یعنی تو این چند جایی که باقی مونده؟
میدونم که آخرینش لس آنجلسه،
ولی به هر حال توی آمریکاست. یعنی دیگه شما به اروپا و احتمالاً اطراف ایران فکر نکنم برگردین.
شاید یکی از کنسرت ها در احتمالاً شارجه باشه.
پس چه خوب، اونا یعنی اونایی که نتونستن شما رو ببینن روی صحنه تو کنسرت های قبلی میتونن بیان سفر کنن به شارجه و اونجا شما رو ببینن. این وسط کنسرت های فصل آخر یه اتفاقی افتاد، خیلی برای همه خب به پرسش پیش اومد که چطور شد یک دفعه کنسرت ها متوقف شد و شما با رهبری بابک امینی که قبلا هم با هم خب همکاری داشتی، در اولین حضور شما بعد از میشه گفت سالها سکوت هم شما رو همراهی میکرد به عنوان رهبر ارکستر روی صحنه رفتیم.
به هر حال چون مدیریت برنامه ها ما تغییر دادم و مهمتر این که دلم میخواست بقیه تور رو با همکاری بابک عزیز، بابک امینی عزیزم به اتمام برسونم، چون با او شروع کردم و ترجیح میدم که با او هم به پایان برسونم.
حالا فرق بین دو بابک چی هستش؟ بابک سعیدی، بابک امینی وقتی با هم کار میکنی؟
به هر حال چون مدیریت عوض شد ترجیحاً بابک امینی انتخاب اولم.
مدیریت کلا عوض شد، منظورتون از مدیریت یعنی تیمی که با شما کار میکرد کاملا تغییر کرد، یعنی از بابک سعیدی، رها اعتمادی و دیگران، یا نه فقط این اتفاق در خصوص افرادی افتاد که به نوعی داشتن مدیریتش میکردن از نظر تصویر، حالا کسانی که همراهی میکردن شما رو و حالا ارکستر که رهبریش با بابک سعیدی بود؟
کلا همه عوامل عوض شدن، فقط برگزار کنندگانی که قبلا کنسرت های فصل آخر رو با هم برگزار می کردیم به جز رابرت که یکی از برگزار کننده ها هست و متاسفانه به قتل رسید، بقیه برگزار کننده ها همونایی هستن که حضور داشتن و بودن.
اتفاقا اشاره خوبی کردید به موضوع ایشون، اصلا مشخص شد چون بعد از اون دیگه هیچ خبری نیومد که اصلا دلیلش چی بود، چرا ایشون هدف قرار گرفت و خب عکسای بسیاری هم در کنار شما ایشون داشت به عنوان برگزار کننده کنسرت.
متاسفانه اطلاعی ندارم از این که چه کسانی یا چه کسی این قتل رو انجام دادن. احتمالاً از کسانی بودن که با خود رابرت مشکل داشتن، حالا مشکلشون فکر میکنم بیشتر مالی بود.
حالا این اتفاق که افتاد و این تغییراتی که رخ داد، چون شما این میشه گفت فصل اعظمی از کارتون، به ویژه حالا برگردیم اگر به آلبوم 21 که آخرین آلبوم شما بود دیگه که بیرون اومد با همکاری سیاوش قمیشی، خب در مقام ترانه‌سرا بیشتر کارها و میشه گفت همه کارها از رها اعتمادی بود. این تأثیری روی فعالیت شما با رها اعتمادی در مقام ترانه سرا میگذاره یا گذاشته، یا اینکه نه همچنان رها اعتمادی شما همیشه میگفتید که ترانه سرا اولتونه که باهاش کار میکنی؟
نه به طور کل همه چی تغییر کرد.
پس کلن تغییر دادید رویه و روش رو، چون اتفاقا خیلی جالبه که این رو حالا گفتی تغییر دادید. من به واسطه حالا گفتگوهایی که با هم داشتیم یا پیام‌هایی که از مخاطبان می‌گرفتم، همیشه سوالشون این بود که یعنی انتقاد می‌کردن به ادامه روند شما با رها اعتمادی، ولی خب الان میگید که تغییر دادید. خودتون که نگاه می‌کنید آیا اون انتقادها رو منصفانه می‌دونید که مثلا بخشی از مخاطبانتون که خیلی شما رو دوست داشتن اعتقاد داشتن که مثلا این ترانه‌ها چندان مناسب برای خانم گوگوش نبوده؟
به هر حال نظرات متفاوته و یه دوره‌ای بود که این دوره به پایان رسید. همونطور که خب قبلا هم با آهنگسازان و ترانه‌سراهایی که قبلا همکاری داشتم تغییر کردن، الان هم به این صورت هست. البته من چون ترجیحاً سعی میکنم اگر ترانه قرار هست جدید ضبط کنم، اجرا کنم و به بازار عرضه کنم، از ترانه سراها و آهنگسازان دیگری استفاده خواهم کرد.
چون یک فصل طولانی هم بود به نسبت در همکاری هاتون که حالا بعد از انقلاب رخ داده بود، این همکاری رو شما به چند دوره تقسیمش میکنید و چه کیفیتی براش قائلید؟
به هر حال آقای زرقامی، در هر دوره نظرات و علایقی که مردم نسبت به ترانه ها یا آلبوم هایی که داشتم نظراتشون رو منعکس میکنن، اونها در کیفیت کارای من خب تأثیر داشته. فکر میکنم موفقیت کمتری توی این دوره اخیر از نظر ترانه و آهنگ و به خصوص آلبوم، اونا تاثیرگذار هستن و بودن در انتخاب های من. من آلبوم آخرم که 21 هست و همکاری که با آهنگساز خوبمون سیاوش قمیشی داشتم کمتر اون بازتاب رو داشته که میشه متوجه شد از انتخاب‌های مردم در شنیدن و دنبال کردن کارهای اخیر من.
21 سال با سکوت اجباری گذشت. 21 سال پیش بود پرواز بازگشت.
The moving story of Gugush.
در سال 21، آلبوم 21.
اگر بشه از اینجا بخونی.
طرحی از سیاوش قمیشی. گوگوش.
فصل آخر که اتفاق افتاد چقدر تصمیم بود که خودتون بهش رسیده بودید؟ چون به هر حال بعضی از هنرمندا مثلا مثل خانم همیرا خب مدت هاست دیگه حضوری روی صحنه ندارن. خب شاید این شکل به نظر برسه که میشد با مثلا اجراهای محدود یا به شکلی کنترل شده همین فضا رو به مخاطب داد، به جای اینکه بهش بگیم که خب حالا من میخوام دیگه خداحافظی کنم از صحنه.
من این تصمیم از قبل گرفته بودم و یه موضوعی هست که دوست عزیزم نویسنده و روزنامه نگار درجه یک خانم هما سرشار یک بار که صحبت بود گفتن که قبل از این که قلم منو بذاره کنار ترجیح میدم من قلم رو بذارم کنار. این صحبت ایشون در مورد خودم این فکر رو کردم که قبل از این که صحنه و کنسرت ها منو بذارن کنار، یواش یواش من صحنه کنسرت رو بذارم کنار. البته میخواستم این میان راجب دوست هنرمندم آقای صدا ابی عزیز هم یک نکته ای رو اشاره بهش بکنم. من تو یکی از کنسرت های آخرم یک شوخی رو صحنه با ابی عزیز داشتم که فکر میکنم به طرفداران ایشون برخورده بود، ولی من منباب مزاح و شوخی یه صحبتی رو صحنه داشتم که البته فقط جنبه شوخی داشت، ولی من واقعا صدای ابی رو بسیار دوست دارم و همیشه طرفدار صداش بودم و هستم، کما اینکه یک تور موفق هم باهاش داشتم و همیشه به میکی ازش یاد کردم و حتی زمانی که من در ایران بودم با ابی ارتباط تلفنی داشتم، از من خواست که ترانه از من رو روی صحنه اجرا کنه. الان خاطرم نیست که ترانه قول بود یا ترانه منو گنجشکا، ولی به هر حال بعدها شنیدم که یک تور کنسرت با ترانه های من داشت. البته یک قسمتی از کنسرتش ترانه هایی بود که با صدای من پخش شده بود و بعدش هم یک آلبومی رو با این ترانه ها منتشر کرد که بسیارم زیبا اجرا کرد.
فکر کنم آلبوم اسمش بود تاج ترانه. ولی جدا از اون، من البته چیزی که دیدم خانم گوگوش توی فضای مجازی دیدم که همسرشون خیلی بهشون برخورده بود و خدا آقای ابی واکنشی نشون نداد. ضمن اینکه این داستان آقای ابی و خداحافظیشون خب نه از سمت شما، در خود فضای مجازی هم همیشه موضوعی بود که بهش پرداخته میشد. خب ایشون چندین و چند بار گفته بودن که خداحافظی میکنن، ولی هر بار خب این کنسرت ها ادامه پیدا کرد و یک مقداری این فکر میکنم تنها ماجرایی بود که شما بهش روی صحنه بپردازید.
بله، یک شوخی تو همین زمینه.
کاش که این دیوار خراب شه، من و تو با هم بمیریم توی یک دنیای دیگه، دستای همو بگیریم، شاید اونجا
خانم گوگوش. یکی از فصل‌های زندگی شما، حالا جدایی از کار موسیقی که انجام دادید و فصلی که متوقف شد، البته فصلی هم بود که خیلی هم خودتون جدیش نگرفتید، شاید به دلیل اینکه موسیقی بخش عمده فعالیت شما شد، سینما بود. و سینمای گوگوش سینمایی که حالا جدایی از اینکه خاطره است به خاطر ترانه‌هایی که توش خونده میشه و ما شنیدیم، جدایی از اون یه بخش میشه گفت نمادین آیکونیک از دوران پیش از انقلاب هم هست به واسطه همکاری هایی که داشتید. شما خودتونم یادم میاد که با هم گفتگو داشتیم، گفتید که من اول خودم رو یک بازیگر میدونم بعد خواننده. اما چرا این رو هیچ وقت بهش اونطوری که باید و شاید نپرداختید؟ حتی من دیدم که در بعضی از مثلا نظراتی که منتقدان داده بودن، به ویژه بعد از فیلم بیتا، اول میگن که بازی خانم گوگوش درخشانه و حتی میگن که این بازی در میان هنرپیشگان زن نظیر نداشته و یک استعداد بزرگ در بازیگری هستید. چرا این ادامه در همون زمان خودش و در همون فرصت ادامه پیدا نکرد؟
فکر میکنم فیلمسازانی که اون زمان مطرح بودن و فیلمسازان درجه یک و خوبی بودن، اونها ترجیحاً میخواستن که با هنرپیشه‌های کار بکنن. این اسم خواننده بودن من و اصلا اسم گوگوش در فیلم‌هاشون جایی نداشته باشه و نداشت. ترجیحاً با هنرپیشه‌های سینما و بعضی وقتا هم با هنرپیشه‌های تئاتر بیشتر کار می‌کردن در سینما تا با یک خواننده‌ای که تو خوانندگی بیشتر مطرحه تا در سینما. و اون زمان شاید یا بازی‌های من رو در سینما ندیده بودن، بهش توجه نکرده بودن، یا اینکه فیلم‌هایی که از من نمایش داده شد، فیلمایی که بازی کردم، فیلمهای در خور توجه فیلم سازان مطرح نبوده.
ولی همون حضور اولیه شما 11 سالتون بود درسته که وارد سینما میشین؟
نه.
چند سالتون بود؟ 8 سالتون بود.
8
سالتون بود که بیم و امید رو بازی کردید؟
بله بله، اولین فیلمم که نقش اول رو هم داشتم فیلم بیم و امید بود، و بعد بلافاصله فیلم فرشته فراری که هر دوش به کارگردانی گرجی عبادی بود.
جالبه، کارگردان خب کارگردانی بود که یه مقدار با سینمای مصر رابطه داشت، داستان رو خب میشه گفت تقریبا هر دو فیلم مضامین غیر تکراری داره، اما چیزی که در مورد شما تو هر دو فیلم میشه دید اینه که یک جور انگار آینده گوگوش تو اون تصویر شده، یعنی تو هر دو فیلم اینو میشه دید. شما برای من مثلا از گذشته که میگفتید، از خاطراتی میگفتید که ترانه های خواننده های دیگر رو میخوندید، مثلا توی بیم و امید شما کار خانم پوران رو میخونید، شانه رو اگر خاطرم باشه درست، و
خان دلکشو
دقیقاً، و اینکه در کنار پدر حضور دارید توی هر دو فیلم، یعنی شاید این یه فرصت نابه برای یک هنرمندی که بتونه تصویری داشته باشه از پدرش که در کنارش حضور داره در اون سالها.
شاید، نمیدونم، این رو شما باید ببینید آیا واقعا اینجور بود، یعنی نقش این دختر بچه در اون زمان قصد فیلمساز قصه این کودک بود، چون فکر میکنم آقای عبادی ها چون خودشون نمیدونم مصری بودن یا اهل یکی از کشورهای عرب زبان بودن، قصه های این دوتا فیلم رو از فکر میکنم یکی دوتا از فیلم های مصری اقتباس کرده بود.
اکنون برنامه تلویزیون نان سنگکی یک آهنگ از بانو شاپوری اجرا میکنه.
جالبه که توی خب فرشته فراری اسم شما اول میاد توی تیتراش، خب این خیلی اهمیت داره که مثلا گوگوش کم سن و سال در این فیلم هنرپیشه‌ایه که اسمش اول میخوره. خب همیشه این جدال اسم ها بوده دیگه تو سینما که کی اسمش اول باشه کی آخر باشه، چه جوری این اسمو بیاد.
خب برای اینکه نقش اول رو من داشتم.
نه در اون که شکی نیستش، ولی اینکه شما خب آغاز کارتونه و این امکان بهتون داده میشه، ضمن اینکه در همین فیلم بیم و امید ما شاهد چیز دیگه هم هستیم، یعنی ما برای اولین بار شاید داریم یک تصویر بی‌آلایشی هم از جغرافیای اون روز تهران میبینیم، یعنی از میدون ارگ. و
ما میدونیم که یک موضوعی رو براتون راجع به بیم و امید بگم، بیم و امید اولین فیلم خیابانی سینما ایران بود، یعنی فیلمی بود که اکثر به سکانس های فیلم در خیابان های تهران میگذشت، بازار، میدان فردوسی، خیابان شاهرضای ثابت که الان میخوره به میدان آزادی، میدان شهیاد ثابت که اون موقع نبود، ولی اون خیابونی که کارخونه کوکاکولا یا پپسیکولا اون
پپسیکولا
پپسیکولا تو اون خیابون فیلم برداری می شد که دوچرخ سواری یه پسری که رو دوچرخش بالانس می زد و منو سوار دوچرخش می کنه، و مخصوصا بازار تهران که داروخانه‌ای که این دختر بچه داروی پدرش رو اجبارا